ساعت 9 بامداد به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست در شهر پراگ. ۴۰۰ نفر در بحرین به اتهام دست داشتن و مشارکت در اعتراضات خیابانی محاکمه می شوند. نامزد احراز وزارت دفاع آمریکا از کاهش قابل توجه شمار سربازان آمریکایی در افغانستان پشتیبانی کرد. چین ویتنام را به افزایش تنش‌ها بر سر مرزهای دریایی دو کشور متهم کرد. سلام، صبح آدینه شما بخیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم و در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده یک بخش خبری کوتاه باشید. نزدیک به 400 نفر در بحرین به اتهام دست داشتن و مشارکت در تظاهرات اعتراضی ماهای اخیر محاکمه میشوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه وفاق، اپوزیسیون اصلی وابسته به شیعیان بحرین، گفته است که تاکنون 50 نفر محکوم شده و احکام گوناگونی از زندان کوتاه مدت گرفته تا اعدام دریافت کردند. اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند. خانواده سنی آل خلیفه که حکومت در بحرین را در اختیار دارد، با استفاده از نیروی نظامی اعزام شده از کشورهای عرب همسایه، از ماه مارس تاکنون در حال سرکوب تظاهرات اعتراض‌آمیز مخالفان در بحرین است. لئون پانتا، رئیس کنونی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA و کاندیدای معرفی شده از سوی باراک اوباما برای پست وزارت دفاع آمریکا، گفت که از پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج شمار قابل توجهی از سربازان آمریکایی از افغانستان پشتیبانی می‌کند. پانتا که روز پنجشنبه در مقابل کمیسیون نیروهای مسلح سنای آمریکا و در یک جلسه پرسش و پاسخ سخن می‌گفت، تصریح کرد که باید کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان مبتنی بر شرایط خاصی باشد و افزود اوباما باید در مورد تمدید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان نظراتش را با رابرت گیتس، وزیر دفاع کنونی، تطبیق دهد. آمریکا اعلام کرده است از آغاز ماه ژوئیه نیروهای خود را به تدریج از افغانستان خارج می‌کند. این در حالی است که رابرت گیتس، وزیر دفاع کنونی آمریکا، روز پنجشنبه در بروکسل و در نشست وزیران دفاع ناتو تأکید کرد که آمریکا در خروج نیروهایش از افغانستان عجله‌ای نخواهد کرد. به گفته دو مقام آمریکایی، نیروهای هوایی آمریکا هفته گذشته حملاتی را به مواضع القاعده در جنوب یمن به اجرا گذاشته تا از بهره برداری القاعده از شرایط بحرانی در آن کشور جلوگیری شود. به گزارش آسوشیتد پرس، این دو مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، روز جمعه گفتند در حمله جنگنده‌های آمریکایی در جمعه گذشته یک مسئول القاعده به نام ابو علی الحارسی و شماری از همدستانش کشته شدند. به گفته این مقامات، حمله یاد شده پس از حمله پنجم ماه مه انجام گرفت که در آن یک عضو القاعده به نام انور العرقی که متولد آمریکاست جان سالم به در برد. چین روز جمعه به ویتنام هشدار داد با نقض آشکار قلمرو دریایی آن کشور، جان ملوانان چینی را در جنوب دریای چین به خطر انداخته است. هانگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین، در حالی ویتنام را محکوم می‌کند که دولت هانوی نیز پیشتر چین را به اذیت و آزار سرنشینان یک کشتی ویتنامی که در جنوب دریای چین در حال مطالعه لرزنگاری بود متهم کرده است. تنش‌ها میان چین و ویتنام به تازگی بر سر یک منطقه آبی مورد منازعه در جنوب دریای چین اوج تازه‌ای گرفته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما دو خبر از ایران. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد. به موجب این تحریم‌ها، اموال و دارایی‌های سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و فرمانده آن اسماعیل احمدی مقدم در آمریکا مسدود و هر گونه معامله با آنها ممنوع می‌شود. همچنین به افراد وابسته به این دستگاه‌ها ویزای ورود به آمریکا نیز داده نخواهد شد. آمریکا محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، را قبلاً تحریم کرده است. در جریان نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند به گفتگوهای اساسی درباره اهداف اتمی‌اش بازگردد. در این بیانیه آمده است برای اطمینان از نبود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران، موضوعات مهمی هستند که نیاز به مذاکره دارند. گلین دیویس، نماینده آمریکا در آژانس، نیز روز پنجشنبه در سخنانی در شورای حکام گفت موضوع بر سر تازه‌ترین مورد گستاخی ایران در نافرمانی از خواست جامعه بین‌المللی است. اشاره آقای دیویس به تصمیم تازه جمهوری اسلامی برای افزایش 3 برابری غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران است. اما در اینجا میرسیم به برنامه نگاهی تازه، برنامه از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی که اختصاص داره به مردمان آریایی.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی
و اینجا هم نگاه تازه است.
نگاه تازه‌ای که این هفته به یک موضوع تاریخی اختصاص داره.
البته عذرخواهی هم بکنیم که هفته پیش نتونستیم در کنار شما باشیم با یه برنامه تازه.
آها، برنامه تکراری پخش کردیم و آخرش هم البته گفتیم اولش باید میگفتیم.
آره، ولی بچه‌ها سورپرایز شده بودن که ما چرا مثلا اول برنامه نگفتیم تکراریه. آره، خیلی هم خوششون اومده بود از این برنامه،
به خاطر اینکه اون ورودی برنامه یه جوری بود که نمیشد دست برد توش، برای همین گذاشتیم همینطوری باشه و آخرش رو آپدیت کردیم. در هر صورت این برنامه این هفته تکراری دیگه نیستش و محمد میدونی که من خیلی علاقه خاصی به تاریخ دارم.
آره، همیشه تو علاقه عجیبی داشتی، همیشه هم اینجا بحث می‌کردی.
همین
اون
این هفته تاریخ. آره دیگه، این هفته یه جوری
صدیق وسط قلب تاریخ، چیزی که همیشه مناقشه برانگیز بوده تو تاریخ ایران.
یکی از موضوعاتی که برای خیلی از ایرانی‌ها مطرح است این که ایرانی ها کی هستن، از کجا میان و اینها. الان همه یه تصوری دارن دیگه، نه؟ وقتی میگی که ایرانی ها کی هستن، من فکر کردم که در مورد این یه برنامه بسازیم.
آره، این خیلی جالبه که همه مثلا میگن ما آریایی هستیم.
آره،
ولی خب شاید خود همین مسئله تو تاریخ بحث برانگیز باشه، واقعا آریایی ها کیا بودن،
کی هستن. آره، همینو من خواستم از تو بپرسم. تو اگه ازت بپرسن ایرانی ها کیان، از کجا میان، اینا چی میگی؟
چون میدونستم اینو میخوای بپرسی رفتم کتاب تاریخ اول راهنمایی رو پیدا کردم که خیلی منبع دقیقیه.
بله،
واسه یه جواب دادن به تو. تو اونجا اومده که آریایی ها اقوام کوچنشینی بودند که با دامداری روزگار میگذروندن. مسکن اولیه اونا سرزمین ها و چراگاه های شمال فلات ایران بود. بعدم نوشته که در حدود 4500 سال پیش مهاجرت آریایی ها از سرزمین های شمال فلات ایران شروع شده. گروهی از اونا به سمت اروپا، گروهی به سمت هند و گروهی هم به سمت فلات ایران رهسپار شدن.
آره، علت مهاجرتشون هم که نوشته اینجا، افزایش جمعیت، کمبود چراگاه و هجوم اقوام همسایه. اینا رو یاد میدن به ما توی مدارس و بعد ما از اینها نتیجه میگیریم که خیلی الان ایرانی ها ازشون بپرسیم میگه آره ما ایرانی ها با اروپایی ها هم نژادیم به اصطلاح، در حالی که هیچ شباهتی هم به هم دیگه نداریم. آره، ولی وقتی که شما با مورخین، باستانشناسا و زمانشناسا، اونایی که کارشناس تاریخ باستان هستن، یعنی مال 2-3 هزار سال پیش روش تحقیق میکنن، باهاشون صحبت میکنید، میبینی که این فرضیات و این مسائلی که اینجوری مطرح میشه در مورد آریایی ها اینقدرم صحیح و دقیق نیست و بیشتر در حد فرضیه است. برای همین رفتیم توی این هفته سراغ 2-3 تا از این کله گنده هاشون به اصطلاح.
کله گنده های تاریخ، یعنی
باستانشناسی، تاریخ و اونایی که روی دوره ایران باستان
کار کردن.
یکی از اولین کسایی که میریم نظراتش رو میشنویم یک پروفسور روس هستش، خانومی هست به نام ایلنا کوزمینا
که باستانشناس معروف روس و عضو آکادمی علوم و مؤسسه فرهنگشناسی روسیه هم هستش.
آره، این خانم کوزمینا خود نظراتش بیشتر نزدیک هست به این چیزایی که تو ایران شنیده میشه، ولی بازم اگه با دقت گوش بدین میبینید
یه وجه تمایزی پیدا.
آره، اینقدر تطبیق نداره با اون حرفایی که توی ذهن ما هستش. گوش بدین.
Разделяют эту точку зрения на правильное, научное, и все археологи России принимают эту гипотезу.
Бостон-шеносан ба назарияи забон-шенохти дарбареи хостгоҳи муштараки ақвами ҳинд ва урупоӣ мувофиқанд. Ба ҳаффори ва иктишофоти бостон-шеносони рус илмӣ будани ин назарияро ба исбот мерасонад. درباره هند و ایرانیان اطلاعات ما کامله. خاستگاهشون در کناره‌های دریای خزر و دریای سیاه بوده. اما خاستگاه هند و اروپاییان همچنان نامشخصه. نمیدونیم که چگونه این اقوام به دشت‌های جنوب روسیه و آسیای میانه کوچ کردند. در این زمینه دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول میگه که اونها از آناتولی اومدن. دیدگاه دوم که در قرن 19 مطرح شد و من شخصا با اون موافق هستم میگه که خاستگاه هند اروپاییان دشت‌های اوراسیای بزرگ بوده. در واقع هند اروپایی‌ها از اول در اروپا بودن و حرکتشون دائم به سوی شرق بوده و وقتی که آب و هوا تغییر کرد به جنوب حرکت کردند. عده‌ای از راه تاجیکستان به هند رفتن و عده‌ای از قفقاز و آسیای میانه به ایران. ما این موضوع رو دقیقاً و نه تنها بر اساس شواهد باستان شناختی که حتی از منابع ادبی میتونیم درک کنیم. علم ژنتیک هم این موضوع رو تایید میکنه. مثلا میدونیم که قزاق‌ها دارای درصد بسیار بالای ژن‌های قدیمی ایرانی هستند. قرقیزها هم این ژن رو دارن. هرچند ژن مغولی در این نژاد غالب هست. اما مثلا در هند در میان برهمنان ژن باستانی هندو ایرانی و هندو اروپایی به خوبی حفظ شده. این نزدیکی رو در زبان هم میتونیم ببینیم. یعنی ما بر اساس شواهد زبان شناختی به این نتیجه رسیدیم، اما اطلاعات مردم شناسانه هم این موضوع رو تایید میکنه.
خانم کوزمینا که همونطور که گفتم با وجود اینکه نظرش یه خورده نزدیکتر به این تصوراتی که ما داریم، یه خورده نه کامل، ولی بازم می‌بینین که میگه که خاستگاه اقوام هند اروپایی، یعنی تفکیک کرده. اونایی که در ایران زندگی میکنن رو بهشون میگه هند و ایرانی و اونایی که در اروپا زندگی میکنن
بهشون میگه هند و اروپایی.
و میگه که اصلا مشخص نیست که این افراد از کجا اومدن، خاستگاهشون مشخص نیست، یعنی اطلاعات دقیقی نداریم وجود از این حرفا. خب حالا یک پروفسور دیگه یه روسی که تو این زمینه یک باستانشناس، اونم تحقیق کرده، خیلی مشهور است، حدود بیش از 300 کتاب و مقاله نوشته، از جمله در مورد خاستگاه اقوام هند و ایرانی. میریم نظرش رو میشنویم. اسمش هست ویکتور ساریانیدی.
Сейчас мои раскопки в Туркменистане, пустыни Каракума, показали, что может быть это не совсем так.
من فکر میکنم این نظریه رایج درباره منشأ آریایی ها پایه چندان قوی نداره. من فکر نمیکنم که ریشه آریایی ها به منطقه اورال روسیه برسه. حفاری هایی که من در ترکمنستان داشتم نشون میده که در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد قبایلی از خاورمیانه مثل سوریه و لبنان و فلسطین فعلی به این مناطق کوچ کردند که احتمالاً اونا آریایی بودند. دلیل این مهاجرت هم تغییرات شدید آب و هوا در اواخر هزاره سوم بود که این قبایل رو ناچار کرد دنبال زیستگاه جدیدی بگردن. اینطوری شد که این قبایل به قراقوم ترکمنستان که امروز بیابونه اما در اون دوره دارای آب و هوای شرایط مطلوب زیست محیطی بوده پناه ببرن و به این ترتیب بود که در سرزمین ترکمنستان کنونی تمدن آریایی شکل گرفت. متاسفانه نمیشه با قاطعیت گفت که این تمدن چگونه بوده و بیشتر اطلاعاتمون هم در این زمینه حدس و گمانه. با وجود این، گانور تپه در ترکمنستان که شهری بوده با تمام ویژگی‌های یک شهر آریایی، بلون بیشتر از 50 ساله که در اونجا حفاری می‌کنیم، اطلاعاتی در اختیار ما گذاشته که شناختمون از تمدن آریایی رو تکمیل می‌کنه. در این شهر، قصر سلطنتی و مقبره‌های پرجواهرات و تزیینات طلایی پیدا کردیم که اثبات می‌کنن این مکان مقر حکومتی بوده. از اون مهم‌تر، این شهر تنها جاییه که تاکنون آثاری از پرستش همه چهار عنصر مقدس آریایی به دست آوردیم، یعنی عنصرهای آب، زمین، هوا و آتش. اطلاعاتمون هنوز ناقصه، اما دستاوردهای این 50 سال حفاری در این مکان به من اجازه میده که نظریه رایج رو به چالش بکشم. یعنی برای اولین بار یافته‌های باستانشناسی به ما اجازه میده ترکمنستان و در جوار اون بخش‌هایی از ایران رو جایگاه استقرار آریایی‌ها در اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره دوم پیش از میلاد بدونیم. نتایج 50 سال کار خود در گانور رو به صورت یک کتاب درآوردم که ظرف چند هفته آینده روانه بازار میشه. در این کتاب تلاش کردم به تشابهات میان گانور و دیگر مکانهای آریایی اشاره کنم و همینطور اثبات کنم که اهالی گانور آریایی بودند.
В конце третьего, в начале второго тысячелетия в Туркмении.
خب خیلی حرفای جالبی رو آقای ساریانیدی مطرح کرد. به ویژه این قسمتش خیلی جالبه برای شنونده های ما که برای اولین بار میگه که یافته های باستانشناسی اجازه داده که بفهمیم تو ترکمنستان و در جوار اون بخشایی و در جوار اون بخشایی از ایران جایگاه استقرار آریایی ها بوده تو اواخر هزاره سوم.
آره، ولی همینطوری که دیدید تاکیدش برای این هم بود که ما متاسفانه با قاطعیت نمیتونیم
بگیم که این تمدن
چی بوده چه جوری بوده. بیشتر اطلاعاتمون در مورد این چیزا حدس و گمانه. ولی خب حالا من یه نفر دیگر هم انتخاب کردم، یک پروفسور آلمانی هستش به نام یوزف ویزهوفر. این آقای ویزهوفر استاد تاریخ باستان هست که پژوهش‌های ارزنده‌ای هم در این مورد داره و شهرت جهانی داره.
اتفاقا خیلی جالبه برای شنونده هامون که توی ایران هم هستن، میتونن برن کتاب این آقا رو بگیرن، کتابی که درباره ایران باستان نوشته و ترجمهش موجوده.
دقیقاً عنوانش هم همین است، ایران باستان. این آقای ویزهوفر اصلا معتقده که این نظریه که در مورد اقوام آریایی و اینها درست شده یک نظریه مشکل دار هستش و زیاد اساس علمی نداره، بیشتر نتیجه گیری های زبان شناسی هست و سند و مدرک دقیقی براش وجود نداره. بریم با آقای ویزهوفر هم حرف بزنیم.
آقای ویزهوفر، اصولا واژه آریایی از کجا میاد؟
Der Begriff Arier ist eine Selbstbezeichnung von Völkerschaften im iranischen Raum, wenn man so will, hat vermutlich
واژه آریایی واژه‌ای که مردمانی که تو سرزمین ایران زندگی می‌کردن برای خودشون استفاده می‌کردن. این واژه به معنی شریف و نجیبه و نخستین بار تو کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی دیده شده که از قرن ششم تا چهارم پیش از میلاد حکومت می‌کردن.
آقای ویزهوفر، به ما ایرانی‌ها اینطوری آموزش داده میشه، تا به امروز هم توی کتاب‌های درسیمون نوشته شده که ما آریایی هستیم، چند هزار سال پیش از شمال فلات ایران به مناطق دیگه، از جمله برخیمون به اروپا، بعضیا به ایران و هند مهاجرت کردیم و بدین ترتیب ما با اروپایی‌ها خویشاوندیم. آیا این مطلب درسته؟
Nein, das kann man so nicht sagen. Diese Bezeichnung Arier steckt in dem Wort Eran Schacher drin, also Reich der Arier, das ist dann.
نه، اینطوری نمیشه گفت. واژه آریایی تو واژه ایران شهر یا همون قلمرو آریاییان نهفته است و به مردمانی اطلاق میشده که در شرق و به ویژه در منطقه‌ای که در دوره باستان بهش ایران میگفتن زندگی میکردن. داریوش پادشاه هخامنشی زبان خودش رو زبان آریایی مینامه و خدایی رو هم که میپرسته، یعنی اهورامزدا رو هم خدای آریایی میدونه. این پادشاه ظاهرا آریایی ها رو یک قوم و اجتماع فرهنگی هم میدونسته، ولی اینکه آیا واقعا اینطوری بوده و همه ایرانی ها به یک قوم تعلق داشتند مشخص نیست. دلیل اینکه بعضی از اروپایی ها خودشون آریایی مینامند به اواخر قرن 18 و آغاز قرن 19 برمیگرده که سعی شد تا زبانهای موجود در جهان طبقه بندی بشن. برای این کار نام فرزندان نوح پیامبر از انجیل به عنوان الگو گرفته شد و سه طبقه ایجاد شد. بعدن زبانهایی که گفته می شد به سام فرزند بزرگ نوح برمیگردن مثل عربی و عبری زبانهای سامی نامیده شدن، زبانهایی که به ویژه امروز در شمال آفریقا رواج دارن به نام پسر سوم نوح هام زبانهای هامی نامیده شدن و بقیه زبانها یا همون زبانهای هندو اروپایی یا هندو جرمنی به خاطر نام فرزند دوم نوح یافتی نام گرفتند. ولی نام یافتی مورد استقبال قرار نگرفت و یک زبانشناس مشهور پیشنهاد داد که این زبانها رو زبانهای آریایی بنامند، چون معتقد بود که نوعی همخانوادگی بین زبانهای ایرانی با زبانهای ایرلندی هست. بدین ترتیب گروهی از زبانشناس‌ها زبان‌های هندو اروپایی رو زبان‌های آریایی نامیدند. واژه آریایی بعداً از زبانشناسی وارد علم نژادشناسی شد و ناگهان ویژگی‌ها و خصلت‌هایی هم برای این آریایی‌ها تصور شد. بعد از مدتی یک فاکتور دیگه هم وارد ماجرا شد، یعنی جستجو برای وطن آریایی‌ها و گروهی در پاسخ شمال اروپا رو به عنوان وطن آریایی‌ها معرفی کردند. بدین ترتیب تو آلمان در علم نژادشناسی آریایی ها با موهای بور و چشمهای آبی معرفی می شدند.
این دویچلند ایبن این این تیل در رسنکونده فرالن دینگن از بلند و بلاویگیش فرشتلده.
گذشته از سوء استفاده‌ای که نازی ها از این فرضیه ها کردن، دانشمندایی هم وجود دارن که میگن با توجه به شباهت های زبانی و شباهت هایی که در اساطیر شناسی مردمانی که به زبان های هندو اروپایی صحبت میکنن وجود داره، میشه به این نتیجه رسید که یک قوم اولیه و واحدی به نام آریایی وجود داشته. شما نظرتون چیه؟
Darüber wird in der Sprachwissenschaft heftig diskutiert, inwieweit es eben ein Urindogermanisch, wenn man so will, gegeben hat.
زبانشناس‌ها درباره این موضوع که یک زبان هندواروپایی مادر وجود داشته به شدت اختلاف نظر دارند و در این باره بحث می‌کنند. ولی حتی اگه چنین زبانی هم وجود داشته، این پرسش مطرح است که آیا گویندگان این زبان به یک قوم واحد تعلق داشتن یا خیر؟ پس باید تفاوت قائل شد بین یک اجتماع نسبی با یک اجتماع زبانی. برای مثال تو آلمان همه آلمانی حرف میزنن، ولی وطن اصلی خیلی از این افراد آلمانی نیست. مثلا افرادی هستن که از چند نسل پیش از ترکیه به آلمان اومدن که اینها فقط زبونشون آلمانیه. مشابه این وضعیت تو دوران باستان هم وجود داشته، یعنی اونچه که امروز ما از اون به عنوان مردمان هند اروپایی یا آریایی یاد میکنیم، لزوماً نمیشه گفت که یک قوم واحد بوده که در یک نقطه مشخص زندگی میکرده.
Muss nicht dieselbe Gruppe sein, die ursprünglich irgendwo einmal gesiedelt hat.
با این حساب نباید سند و مدرک تاریخی برای وجود یک قوم آریایی واحد پیدا شده باشه.
Schriftliche Belege sowieso nicht, die tauchen wie gesagt zum ersten Mal eigentlich.
هیچ سند مکتوبی که پیدا نشده، تنها تو اسناد و مدارکی که پیدا شده در سوریه که متعلق به 2000 سال پیش از میلاد هستند چند نام ایرانی پیدا شده. غیر از اون همه اسناد و مدارک به دوره هخامنشیان تعلق داره، یعنی 600 سال پیش از میلاد. تو همین دوره برای اولین بار واژه آریایی تو اسناد و مدارک دیده میشه. باستان‌شناسا شباهت‌هایی رو در نحوه زندگی یا مثلا آداب کفن و دفن مردگان پیدا کردن، ولی بسیار دشواره که بتونیم ادعا کنیم این شباهت‌ها به معنای وجود یک قوم واحد به نام قوم آریایی بوده. تنها زمانی این کار میسره که اسناد مکتوبی پیدا بشه که نشون بده افرادی که تو اون منطقه زندگی میکردن خودشونو آریایی مینامیدن.
افرادی که به وجود یه قوم آریایی معتقدن، خواستگاهی هم برای این قوم در نظر میگیرن و میگن که این قوم قبلا در شمال فلات ایران و سیبری زندگی میکرده. نظر شما در این باره چیه؟
این فرزوخ diese Heimat zu verorten resultiert daraus, dass man geschaut hat in das älteste Vokabular der etwa der altiranischen Sprachen.
یکی از تلاش‌ها برای تعیین خواستگاه آریایی‌ها با استفاده از واژه‌های قدیمی زبان‌های ایرانی انجام گرفته. برای این کار بعضی‌ها به سراغ زبان اوستایی، یعنی زبان متون زرتشتی رفتن که خیلی قدیمیه و دیدن که توی این متون از چه گیاه‌ها و حیواناتی صحبت میشه و بعد نگاه کردن ببینن که این چیزها و این شرایط اجتماعی که تو متون اوستایی ازش حرف زده شده با کدوم منطقه جغرافیایی تشابه داره. با این شیوه به این نتیجه رسیدن که آریایی‌ها یا ایرانی‌های نخستین احتمالاً از فلان منطقه سرمنشأ گرفتن. البته تو این زمینه هم اختلاف نظر هست. بعضی از پژوهشگرا میگن وطن ایرانی‌های نخستین آسیای میانه بوده، بعضیا میگن وطنشون شمال قفقاز بوده و کلاً تعیین یک مکان مشخص کار بسیار سختیه.
Leute, die sagen, die kommen aus den Gebieten nördlich des Kaukasus. Es ist sehr, sehr schwer.
خب پروفسور یوزف ویزهوفر بود، استاد تاریخ باستان و ایرانشناس در آلمان. خیلی این مطلب خیلی مطلب طولانی و بحث برانگیزی هست.
بله، تالارا میتونه دامنه دار باشه و البته ما هم سعی میکنیم که به نوعی در برنامه بعدم بهش بیشتر بپردازیم.
آره، من این فکرم چون که حرفایی که نام زدن طولانی تر از این حرفا بود، ما یه خود خلاصش کردیم و اینها. من فکر کنم که یه ذره بعدم میریم جلوتر، یه برنامه دیگه به این بحث
حتما حتما یه برنامه در این باره خواهیم داشت
و هفته دیگه در مورد یه خودم هخامنشیان و اینها و چیزایی که بر صورت با
جذاب برای ما که بدونیم به عنوان آره. ایرانی و به ویژه که ما خب همیشه در مورد تاریخمون با یه غروری حرف میزنیم بدون هیچ نسبی گرایی.
آره دقیقاً، فکر میکنم که جالب هست. البته امیدوارم که زیاد انتقاد نکنن ازمون.
آره بگن که تاریخ ایران رو زیر سوال بردین. آره، از این چیزا. خب اگه مایلی بریم سراغ تلفن ها و ایمیل ها.
آره تلفن ها رو من میخونم، تو ایمیل ها رو بگو. موافقی؟
فرقی نمیکنه چون بالاخره همشون میتونیم با هم بخونیم.
تلفن هایی که دریافت کردیم، ایمان سربازی که به گفته خودش در دورترین نقطه ایران داره خدمت میکنه، عقیق از شیراز و تکتم از مشهد.
اما در مورد ایمیلاتون باید بگم که
بگو.
به هر حال شنونده‌ای که گفته آقا من آرسام نیستم، حتما خب ارسمه اگر اسمشو درست خونده باشیم.
ایمیل بعدی؟
ایمیل بعدی از ملی هست.
من باید بپرسم.
بیا یه دونش تو بخون. یه دونش تو بخون بابا.
زهرا
مهران شورجه از تهران،
شنونده‌ای که خودشو لرد دنی معرفی میکنه.
ابوالفضل سلیمانی از میباد یزد
و مجده. با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com، به خصوص اگه که در مورد موضوع برنامه‌مون نظری دارید
حتما. و میتونن برای ما پیام بزنن رو پیامگیرمون و بگن که این پیام برای نگاه تازه است. 2042-02-21-12-41-14.
به فیسبوک ما میتونید سر بزنید، facebook.com/نگاه.تازه.
حقوق بشر میده نه؟ چرا هیچ کاری برای ایران انجام نمیده؟
بین دنیا اعتباری نداره،
انسان دوستی رو ثابت کرده.
ایرانیان فکر میکنن که پشت پرده با سران کاخ سفید داد و ستدی دارن.
از سیاست کلان تا حقوق بشر، از تسهیلات ویزایی تا تحریم‌های مالی و حتی تئوری‌های توطئه، این جمعه 6 عصر تهران توی برنامه ساعت ششم یک ساعت وقت دارید برای ارتباط مستقیم و زنده با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. پرسش‌ها، نظرات یا شماره تماس برای شرکت در برنامه رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.